بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به مرجح دوم از مرجحات باب تضاحم و اون تقدم به زمان، یعنی یکی از دو واجب زمانش مقدم است بر دیگری. آیا در اینجا قائل به تأخیر شویم؟ بگوییم بر اینکه شخص مخیر است بین هما، سواء این که مقدم را انجام بده یا متأخر را، و یا این که نلتزم به این تنه المقدم به زمان یتقدم، یعنی لابد و ان یختار المقدم، چون فرض بر این است که هر دو را نمیتواند انجام بده و فرض بر اینه و الا مشکلی نیست. حالا که نمیتواند مخیر است بین این دو، یا این که نه معین است المتقدم و به زمان را مقدم داره. در واجبات نفسی حالا فرزن مثال میزنن به این که دو غریق اگر چنان چه غرق شد در دریا در دو ساعت مختلف، یکی ساعت یک دومی ساعت دو، فرض میکنی این شخص شناگر نمیتواند هر دو را در هر دو زمان نجات بدهد، یا اولی را باید نجات بده دومی غرق بشه مثلا، یا دومی را نجات بده اولی را عرض کنم که اصلا از بین بره. حالا این مخیر کنار دریا نشسته و همچین حوادثی براش پیش میاد، چه کند؟ اولی را یا مخیر باشه؟ فرض کنید مثال خودمانی، طبیبی دو مریض در بیمارستان داره، میخواد این دو را عمل کند و عمل قلب. وسائلی که دارد برای یکی از این دو مریض کافیه. امروز یک مریض، فردا مریض دیگر. در دو زمان این دو مریض وارد میشن، یکی امروز دیگری فردا، یکی این ماه دومی ماه دیگر، این هفته هفته دیگر، طول زمان فرض میکنی. و این وسائل نداره، قدرت نداره یا وسیله ای که این عمل را بخواد انجام بده نیست مگر برای یکی از این دو. مخیر است یا نه باید مقدم بداره مقدم رو. و حلوم مجر را فرض کنید کسی در ماه رمضان، این فرض میکنیم هر روزه ای واجب مستقل نیست، یک واجب نیست، خب زمانها متعدده، یعنی 30 روزه، این نمیتواند که پشت سر هم هر روز روزه بگیره. امروز روزه بگیره فردا نمیتونه. عرض کنم که حالا مخیره امروز روزه بگیره فردا افطار کنه یا بالعکس امروز فرض کنید افطار کنه فردا روزه بگیره. و افرض لذالک امثلتون متعدده در واجبات نفسی، فرض مهمه. همین را بردن در واجبات غیری، یعنی در اجزاء صلات که مرحوم میرزا و دیگران مثال میزنن. فرض کنین کسی نمیتواند در هر دو رکعت رکوع کنه، فرض میکنین خب یا در رکعت اول رکوع کنه یا رکعت دوم، این مخیره. هر جوری شد، یعنی به این معنی مخیره که هر کدام انتخاب کنه یا نه، باید رکوع را در رکعت اول انجام بده، در رکعت دوم خب مرخصه. یا در نماز ظهر و عصر را یه نماز و یه نماز فرض کنین، هر کدوم بگیم واجب مستقل، یا در نماز ظهر بایستی که رکوعش را به طور معمول انجام بده، در نماز عصر باید انجلوسن یا بالعکس. خلاصه در واجبات مرکبه امثال نماز که تدریجی و حصول از اجزا باز به همین کیفیت. خب این از باب مثال و محل بحث، این فروعه، یعنی فروع فقهی است که در این بحث وارد میشه. نمیخوایم کلیات بحث کنیم، فروع فقهی است که محل اطلاعه. سوال بکنن از ما چی باید جواب بدیم، فقهی چی باید جواب بده؟ مرحوم نایلی علی الله مقامه میگد الحق این است که بگوییم متقدم به زمان یتقدم. چرا مولانا میگد؟ البته بیان است که یک قدری با توضیح عرض میکنم، بیاناتیشون به این شکل نیست، بلکه یک قدری خودمانی تر و واضح تر میفرماید. برای اینکه ملاک در این فعلیه، در این امر مقدم، فرض کنید حالا رکوع را یه مثال، ملاک داره، بله ملاک داره، رکوع صلات ملاک داره. خب این یک. دوم، امر دارد به این یا نداره؟ نمیشه بگیم نه، امر داره که ارکع، امر داره. این هم بعد میگه دو چیز میتواند جلو این امر را بگیره. اون دو چیز در اینجا منتفیه. اگر اون دو چیز در اینجا منتفی شد، حتما باید امر عمل بکنه. چیه مولانا اون دو چیز؟ یکی این که از طرف مولا امر برسد که احفظ قدرتک للمتأخر، قدرتت را برای متأخر حفظ کن. یه همچین امر بیاد. میگه این نمیشه مگر در جایی که متأخر اهم باشه، همون گونه ای که دیروز گفتی در باب اهم و مهم امر می رود روی اهم معینن، در باب امر اهم و مهم امر اولی تعلق می گیره معینن بر اهم، و امر ترتبی متأخر است از او، مشروط می شود به ترک اهم. قلنا به این که اهم امرش مقدم است بر مهم، سواء تقدم علی مهم او تأخر، اگر مقدم بشود بر مهم، امر به مهم مشروط میشه به شرط مقدم، و اگر اهم متأخر بشود از مهم، امر به مهم مشروط میشه به شرط متأخر. چرا؟ چون اسیان امر به اهم شرط للامر بالمهم، الشرط اما ان يتقدم او يتأخر. زمان اهم اگر مقدم شد، امر به مهم مشروط به اسیان امر به اهم. امر به اهم فرض اینه که زمانش مقدمه، اهم نیست زمانش مقدمه. و اگر تأخر زمان اهم، اخرج زمان اهم متأخر میشه، امر مهم میره جلوتر، مهم امر رو میخواد، شرطش اسیان امر به اهم، اهم پشت سر میاد، یعنی بعدن زمانش متأخره. اگر چون چه ما در ما نحنفی چنین فرضی میخواییم بکنیم، موضوع نداره که مولا یه هم تکیر کنن که در مواردی که اهم متأخره میبودن کشف میکنیم که مولا میگه احفظ قدرتک، قدرتت را الان صرف نکن، بگذار برای اهم. حالا این عقل میگه یا شعر میگه خیلی مهم نیست، اصطلاحا اینطور میگن فرمودن، یعنی که احفظ قدرتک للمتأخر، این قدرتی که داری یه قدرته، یا به این یا به او باید بدی، چون او اهمه فرزند، حفظ کن برای او. اگر مقدمه که خب مقدمه دیگه حفظ قدرت نمیخواد، اهم اگر مقدمه خب حفظ قدرت نمیخواد، هست و انجام میدیم الان. ولی اگر اهم مؤخره باید حفظ کنیم قدرت را برای اون. خب اگر چنین چیزی در مقام یعنی در تقدم زمانی و تأخر زمانی باشه ما قبول میکنیم، میگن برای اینکه حفظ کنم قدرت را برای متأخر، همچین چیزی نیست. چرا؟ چون فرض بر اینه که هر دو یکسانن از نظر اهمیت، فرض بر اینه که یکیست. انما اون چرا که هست تقدم و تأخر زمانیه، بیش از این چیزی نیست در کار. رکوع اول با رکوع دوم امتیازی ندارن از هم، رکوع دوم امتیاز بر رکوع اول نداره و بالعکس هر دو یکسانه. چون هر دو یکسانه پس دلیلی ندارد که من حفظ کنم قدرتم را برای بعدی. الان رکوع کن دیگه، ملاخ هست، امر هست، مانع اینه احفظ قدرت که للمتأخر اینم لم یکن، این یک مانع. مانع دیگر انجام امر متأخره، چون در واجبات تخییلی اگر بنا شد من قدرت نداشته باشم بر امتثال هر دو، امتثال یکی سبب میشه برای سقوط دیگری. خب حالا دیگه فرض بر اینه که من قادر نیستم، اگر یکی از دو طرف را انجام دادم قطعا امر مولا از طرف دیگر ساقط خواهد شد، چون اگر اون امر هم باقی باشه تکلیف غیر مقدوره. مولانا من یه قدرت داشتم اینم صرفش کردم دیگه چی میخوایی؟ اگر امر کنه دومی رو بیار این معنیش تکلیف غیر مقدوره. فالامر یسقط به امتثال احد الطرفین، اینم نیست، چون هنوز زمان متأخر نیامده تا تو امتثال کنی. فرض بر اینه که الان شما در زمان اولی، الان میخوای رکوع کنی، رکعت دوم هنوز نیامده تا تو در رکعت دوم رکوع کنی، بگیم به امتثال امر به رکوع، امتثال امر به رکوع متأخره، این امر ساقط میشه. پس دو مانع می تواند بگوید لا ترک برای اولی، یکی احفظ قدرتک و دیگری امتثال. این دو مانع هیچ کدوم در اینجا وجود نداره، نه اولی چون موجبی نداره، نه دومی چون زمانش نیامده. زمان رکوع در رکعت دوم، رکعت دومه که هنوز نیامده دیگه، من هنوز اول نمازم میخوام ببینم چیکار بکنم. فیتلخص که با این چهار مقدمه، دو مقدمه اولی ملاک فعلی، امر فعلی، دو مقدمه بعدی احفظ قدرتک نیست، زمان متأخرم نیامده، فافعل انجام بده، چه عذری داری برای تأخیر؟ هیچی ندارم. پس رکعت اول رکوع کن، رکعت دوم بمیتونی بنشین خداحافظ. این فرمایش محقق نائلیست، البته با این بیانی که عرض شد. حالا آقایون میتونن مراجعه کنن به فوائد الاصول صفحه 332 یا 333، اونجا مراجعه کنید. از یاد تقیلاتم الان عرض کنم که شمارش یادم نیست، چون مجلدش رو پیدا نکردیم، با آقایون خواستیم پیدا کنیم نشد، بالاخره شمارش رو یادم نیست. حالا فرائض رو میتونیم مراجعه کنیم، مصباح هم همینطور. خب این حرف مرحوم رای نیست با این بیان. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه میفرماد بر این که نه، این را ما قبول نداریم. چرا مولا را میفرماد؟ برای خاطر این که یه این سر حرف اول شما، شما فرمودید برای این که ملاک در اولی هست قبول، ما میگیم ملاک در دومی هم هست، هم رکوع اولی ملاک داره کما تقول اهلا و سهلا، رکوع اولی ملاک داره، بله من عرض میکنم رکوع دومی هم ملاح داره. میتونید بگید نه؟
نه،
نمیشه بگید نه. چرا؟ هر دو رکوعه. پس هر دو ملاح دارن، هر دو ملاح دارن. نمیشود بگید اون چون زمانش بعد ملاح نداره، زمان اثری در بود ملاح نداره. هر کدام از این دو عمل، یعنی رکوع در رکعت اول و رکوع در رکعت دوم، هر کدام در زمان خود به طور 100% تام الملاحه. مقابل فرمایش شما که فرمودید مقدم ملاح داره، ما قبول داریم، ما اضافه میکنیم که اونم ملاح داره. خب وقتی که هر دو با هم ملاح داشتن، فقط اون چرا که هست زمانش فرق میکنه. زمان مؤثر در ملاح نیست. زمان نمیشود بگد او کمتر از این داره یا این بیشتر از او داره. همین دو رکعتی که شما میخونید، رکوع در زمان بله رکعت اول تام الملاک، که خب تواضع تام بست و الی آخر. رکوع دوم هم همین جوره، منتها او بعد این قبله. بعد و قبل بودن کم و زیادی نمیاره. دو نفر طلبه متساوی از هر جهت وارد بشن در این جلسه، یکی اول یکی دوم، هر دو یکسانن. چرا؟ برای خاطر اینکه هر دو یکسانن دیگه. دیگه چی بگیم غیر از هر دو یکسان؟ نمیشه بگیم این بر اون مقدمه. زمان ورود عنوان نمیده، مگر فرض کنید عنوان های غلطی. عرض کنم که بهتری نیت درست نمی کنه در هیچ بوده. الله کل ها. پس ملاک در هر دو هست. مقدمه دوم شما، اجازه دید من هر دو تمام شما خدمت شما هست. مقدمه دوم عبارت بود از امر. فرمودی این امر داره.
بله امر داره.
من میگویم اون هم امر داره. از کجا میدون امر داره؟ اون هم امر داره. همین الان، همین الان هر دو امر دارن. چطور؟ به این طور. ما ترتب را درست کردیم. امر ترتبی، امر ترتبی بر هر دو هست. هر دو امر ترتبی دارن، متأخر مشروطن. متأخر امر دارد مشروط به ترک مقدم، شرط مقدم. این مقدم امر داره مشروطن به ترک متأخر، به صورت شرط متأخر. همونی که در اونجا در باب اهم و مهم گفتیم، شرط متأخر، در اینجا هم همونطوره. الا انه الامر در اونجا یک طرفه بود، امر ترتبی فقط در مهم می آمد نه در اهم. ولیکن در اینجا العقل یقول، همونی که در اونجا قال، العقل یقول لا فرق عندي. من اگر بخوام قید بزنم و با قید حل مشکل بکنم، اگر مشکل به یک طرف حل میشه مهم و اهم، اگر مشکل در دو طرف، قید دو طرف رو، هم امر به این طرف رو قید کن به ترک او، هم امر به اون طرف رو قید کن به ترک ای، فقط شرطش شرط مقدم و متأخره. انا العقل اقول، شرط متأخر مانعی نداره. ولذا سید استاد میگه شاید فرمایش مرحوم میرزا که اصرار دارد بر این که مقدم مقدمه، شرط متأخر را ایشون قبول نداره، پس باید اشکال را در مبنا آورد نه در بنا. ولیکن ما که قبول کردیم، ما که قبول کردیم شرط متأخر را، اشکالی نداره شرط متأخر. فعلیه امر به طرف، به دو طرف هست، منتها مشروطن. و به عبارت اخرى، امر اگر به صورت مطلق باشه تکلیف غیر مقدوره. یعنی مولا بگوید هم او و هم این، یعنی هم رکعت اول رکوع در بله رکعت دوم و هم رکعت اول. خب مولانا این که تکلیف غیر مقدور مطلق نمیشه، مطلق نه قبول نیست، ولیکن مقید باید قبول باشه، به جهت این که رکوع بکن در رکعت اول اگر دومی رو تکلیف کنی یا بالعکس، مهم نیست این جهت، یعنی حل میشه مطلب. فیتلخص این که فرمایش استاد این چیزی میشه که نه تقدم زمانی موجب نمیشود، فانت مخیرون، در این که هر کدام از این دو رو میخوای انجام بدی انجام بده. حالا من فرصت نکردم مراجعه کنم به فتوای صریح ایشون در از مواردی که در عرفه همین مسائل مطرح هست. حالا آقایون ببینید آقایون دیگه چی میگن، آیا مخیره کسی که مردد باشه؟ حواشی رو ملاحظه کنید، من فرصت نکردم حتی نسبت به ایشون یعنی استاد به این که در مواردی که مردد بشه رکوع در رکعت اول یا دوم یا نماز ظهر یا عصر فتوای صریح تخییره یا نه تقدیمه، یعنی باید مقدم داشت. ولیکن در اصول همین است که عرض کردم که نوشته شده و نوشتیم که مخیر است و دلیلی برای این که معین باشه که در رکعت اول رکوع رو انجام بده نداریم. خب حالا تمام کلامنا در این قسم یعنی در تقدم زمانی فتحصل، در این که تقدم زمانی لا یوجب تقدیم، او مقدم است تو مقدم نکن، المقدم بالزمان لا یتقدم هو مقدم، رکوع در رکعت اول مقدم است بر رکوع در رکعت دوم، تقدم زمانی الا انک لا تقدمه، یعنی شما او رو دیگه مقدم ندار، بگو اول تو بعد او، نه مخیری اول او یا بعد او. در این جهت عرض کنم که این مراجع بحثش تمام. فننتقل الى بل ظاهرا مراجع سوم. مراجع سوم عبارت است از اینکه احد طرفین بدن دارد و طرف آخر بدن نداره، ازش تعبیر می شود لا بدل و ما له البدل، دو تا واجب با هم دیگه تضاهم دارن، یکی از اینها بدل داره دیگری بدل نداره. اینجا فرموده ان اونی که بدل ندارد مقدم است بر آنی که بدل داره. مثال معروف این معنا سید هم در عرفه گفته و بقیه هم میگن، اگر جناب عالی انشاءالله به سلامتی نماز مخواد بخونید، یه مقدار آب دارید در اختیارتون، هم میخواید با این آب وضو بگیرید و هم میخواید که بدن مبارکتون رو بشویید یا لباستون رو بشویید. خب در نماز هم طهارت حدثیه معتبره یعنی وضو، و هم طهارت خبثیه معتبره یعنی نجاستی در بدن یا لباس هست بایستی که این برطرف بشه. پس یدور الامر بین به حسب اصطلاح فنی بین طهارت خبثیه و طهارت حدثیه، یعنی بین شستن لباس یا وضو گرفتن. فرمودن بر این که نه در اینجا شما لباست را بشو بدنت را بشو، چون بدن نداره. خب لباس را نشستی خب با چی پاک میشه؟ این بدنی نداره، اما وضو بدن داره، طهارت حدثیه بدن داره و هو تیمم و هو تیمم. فرقی که در اینجا در عروه اصلا که عنوان شده قال في العروة فصل في الصلاة في النجس، صلاة در نجس یعنی لباس نجس بدن. مسئله دهم، اذا كان عنده مقدار من الماء، این مقدار آب داره، لا یکفی الا لرفع الحدث او الخبث، این آب کافی نیست مگر از برای رفع حدث یعنی وضو بگیری یا اینکه عشان که خبث که لباس شوی، رفع او الخبث عن الثوب او البدن یعنی نجاست خبثیه را از ثوب یا بدن دور کنی. تعین رفع الخبث، معین است رفع خبث. و یتیمم بدلا عن الوضوء عن الغسل، حالا یه وقت غسل هم آدم احتیاج داره، فرق نمی کنه، حالا لباس نجس آب را مثلا باید در غسل استفاده کنه، حالا اینش دیگه فرق نمی کنه. والاولا میگه بهتر از نظر این که فقیه را راضی کنی، میگه اول بشور بعد عرض کنم که تیمم بکن. چرا؟ برای اینکه تا اینکه واقعا فاقد الماء بشی، اول بدنت رو بشور که آب دیگه از بین بره، وقتی آب از بین رفت میشی فاقد الماء. فاقد الماء که شدی خب لن تجد الماء است و باید وضو بگیری. ثم تیمم لیتحقق عدم الوجدان حینه، یعنی حین الوضوء او الغسل صدق کند آیا وارکه، یعنی لن تجدو صدق کنه. حالا اینجا مرحوم استاد قدس الله نفسه یک حاشیه با تعبیر شوخی خوشمزه‌ای دارن، اونی که می‌فرمان که اگر چنانچه فرض کنید این شخص میتواند با غساله وضو، با غساله وضو لباسش بشوره، یعنی وضو بگیره، یعنی میگه هم وضو بگیره هم لباسش بشوره، یا با غساله غسل، با غساله غسل بهتر میشه، میگه اول غسل صرف کن این آبی که باقی میمونه لباس بشور. خب مولانا این برای کی همچین چیزی میشه؟ کجای غساله رو جمع کنه؟ خب این داد با دوش آن بیشه میره به کار دیگه، یا با کاسه یا هر چیزی. عبارت ایشون اینه و فی تعلیق سیدران استاد علا قول ماتن تعین رفع الخبث، ماتن میگه معین است رفع خبث یعنی لباس بشه. بله علال اولا تعلیقه بر کلمه الاولا، ولو تمکن من جمع غسالت الوضوء نحاشیت اول غسل فی اناء و نحوه، در یک کاسه، در یک ظرفی، در یک تشتی، چه میدونم در چی، و رفع الخبث بهی تعین ذلک، اگر یه همچین کاری ازت میاد متعین است این کار بکنی. تا اینجا ظاهرا بس با